بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله غیر مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين مولانا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عن ابي الحسن الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله و عدوه جهله. نثار روح مقدس هشتمین امام حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء صلوات خرج کنید. شب شهادت اون بزرگوار هست، روایت 17 صفر مثل فردایی در کتب آمده، گرچه روایت آخر ماه صفرم هست، اما بجاست روزی که به نام مقدس حضرت رضا سلام الله علیه این بزرگواری که در روایات به عنوان عالم آل محمد از او یاد شده است ما گرامی بداریم. 17 ماه صفر رو که مروی است روز شهادت اون بزرگوار، معمولا در عراق این روز رو در گذشته من خودم یاد دارم، تمام دکاکین در نجف 17 ماه صفر تعطیل می شد و قبل از آنی که دستجات ایام 40 به کربلای حسینی بیاین، 17 ماه صفر رو به نجف می آمدن و عرض تسلیت به پیشگاه پدر بزرگوارش حضرت امیر علیه السلام داشتن. یاد دارم که مثل فردایی نجف تمام مغازه ها و بازار تعطیل بود و دستجات به طرف حرم سرازیر و می آمدن برای عرض تسلیت. علی حال جا دارد که ما امروز و همینطور فردا که طبق معمول جلسه خواهیم داشت رأس ساعت 10 انشاءالله عزیزان شرکت خواهند کرد، پیرامون شخصیت این امام بزرگوار و این امام مظلوم مطالبی رو به عرض خواهیم رسون. آغاز می کنیم از ولادت اون حضرت که با زندگی این امام فی الجمله آشنا بشویم. همه در اصول کافی کلینی نقل کرده است که امام علیه السلام موسی بن جعفر به یکی از اصحابشون فرمودن که فردا من بیا به اتفاق تو در مدینه به جایی میخواییم برویم، و این در زمان حیات حضرت صادق علیه السلام بود. ایشون میگوید من آمدم خدمت حضرت کاظم علیه السلام، به اتفاق حضرت آمدیم در یک جایی که شخصی به عنوان نخاس بیاء العمر رو میگویند و بیاء العب، فرهنگ گذشته این چنین بوده، فرهنگ بردهداری بوده است. کنیز و اب از بعضی از مناطق می آوردن و در بعضی جاها می فروختن. امروز هم در دنیای کنونی ما هست، نه این که نباشد، منتها به شکل دیگری است. الا بردهداری در گذشته بوده است و یکی از اشکالاتی که غربی ها به اسلام گرفتن همین اشکال است، اشکال بردهداری، که اسلام دینی است با بردهداری و عبد و کنیز موافق است. من خیلی کوتاه یک اشاره رو به این مطلب داشته باشم و عبور کنیم. عرض می کنیم این چنین نیست، این تهمت به اسلام هست. ما در کتاب های فقهیمون کتاب الرق نداریم. کتاب الرق یعنی کتاب بنده گرفتن، اما کتاب العتق داریم، یعنی کتاب بنده آزاد کردن. اگر اسلام دین بردهداری بود، جا داشت ما در فقه کتاب الرق داشته باشیم نه کتاب العتق. خب حالا ممکن است کسی بگوید که نه، این فقهه، شما از مصادر اصلی اسلام مثل قرآن مجید برای ما حرف بزن، ببینیم قرآن چی بیان میکند. قرآن که فصل الخطاب است، کتاب قانون شما مسلمین است و شما اولین مرجع و مصدر رو قرآن میدانید. قرآن راجع به این مسئله چی میگه؟ عرض میکنیم چقدر خوب آیات ما در قرآن راجع به آزاد کردن برده ها داشته باشیم. اگر اسلام دین بردهداری بود، دستور نمیداد بنده ها را آزاد کنی. میگوید اگر قسم خوردی و قسم رو نقض کردی، باید بنده آزاد کنی. اگر نذر کردی و به نذر عمل نکردی، باید بنده آزاد بکنی. اگر زهار کردی، کسی گفت مثلا به زنش عوض طلاق، گفت زهرو که علیه که زهر امی، سوره عرض می شود مبارکه مجادله رو بخونید، همین اول سوره است، و تحریر و رغبت مؤمنته، باید بنده آزاد کن. اگر خطأً، نه عمدن، چون در عمد قصاص است، اگر خطأً کسی رو کشت، فتحریر و رغبت، و مضافاً بر همه اینها کسی که روزش رو عمدن خورد بنده آزاد بکند. مضافاً بر همه اینها اخلاقیاً اسلام دستور میدهد، میفرماید و ما ادراک مل عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیماً ذا مقربه. این رو عرض کردم، گاهی ممکن است شما با بعضی از مسیحی ها و غیر مسلمان ها بنشینید، این اشکال رو به اسلام بکنن که اسلام دین بردهداری است. نه اینطور نیست، خب این قرآن است، منتها در اون عصر، در عصر رسول خدا، شما میدانید امکانات و وسایل امروز نبوده، یعنی به اصطلاح جاهای آماده و مستعد برای نگه داشتن اسرا رو نداشتن که در جنگ ها اسیر می گرفتن. جنگ که تمام می شد اسیران رو تقسیم می کردن بین مسلمان ها، مسلمان ها این اسیرها رو می بردن به منازلشون، تعالیم اسلام رو به اینها یاد می دادن، چون مجالست می کردن این موالی با سیدهاشون، این عبید با مولاهاشون، با اینها مجالست میکردن، مسلمان میشدن. بعدم که مسلمان میشدن، اسلام دستور داده اینا را آزاد کنی. پس اسلام دین بردهداری نیست. ما کتاب الرق نداریم، در فقهمون کتاب العتق داریم. به هر حال خیلی گذرا من این رو عرض کردم. ایشون میگوید به همراه حضرت کاظم علیه السلام فردای اون روز ما رفتیم در یک منطقه ای که فروشندگان عبد و کنیز به مدینه آمده بودن و برده ها و بنده هایی رو عرضه کرده بودن برای فروش. امام کاظم علیه السلام آمد پیش یک نفر از این فروشندگان، گفت کنیز برای فروختن داری؟ گفت بله. کنیزا رو عرضه کرد. حضرت فرمودن که اینا رو من نمیخوام، آیا کنیز دیگری هم داری؟ گفت نه، اندی جاریتون مریضه، من یک کنیز مریض دارم، شما وقتی این کنیزای سالم خوب من رو که عرضه کردم شما نمیپذیری، قطعا اون کنیز بیمار رو هم نخواهی پذیرفت. حضرت فرمودن خب حالا اون رو بیار من ببینم. ایشون اون کنیز رو عرضه کرد، فرمودن که این رو چند میفروشی؟ گفت نمیفروشی. چرا نمیفروشی؟ من همین کنیز بیمار رو میخوام. گفت نمیفروشی. خب نمیفروشه دیگه، مالش هست و راضی به بی نیست. اسلام چی میگوید؟ چه زیباست این آیه، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. اموال رو بین خودتون به باطل نخورید، داد و ستدها باید بر اساس معامله‌ای باشد که اون معامله رضایت طرفین رو داشته باشه. اگر رضایت طرفین در معامله نباشد، معامله باطله، باید رضایت طرفین باشه. حالا اون معامله هر معامله‌ای هست، بیع، اجاره است، صلح، هبه است، عاریه است، هرچه هست، این انواع معاملاتی که مشروعه و اسلام اونا رو امضا کرده. بیمه است، بیمه هم یک معامله است که از نظر شرعی اسلام امضا کرده و نمونش هم ما در صدر اسلام داریم، منتها به شکل دیگری مثل زمان الجریره و امثال ذلک که در صدر اسلام بوده. الا ان تکون تجارتا عن تراض. ایشون گفت من نمیفروشم. نمیفروشی، اهلا و سهلا. حضرت خداحافظی کردند و برگشتند. فردای اون روز این شخص میگوید من رفتم به محضر مقدس حضرت کاظم علیه السلام، حضرت به من فرمودند که تو امروز شخصا برو و همان کنیز دیروزی، کنیز بیمار رو مطالبه کن، او امروز راضی به فروش هست. دیروز به فروش راضی نبود، اما امروز به فروش راضی هست. و وقتی سوال میکنی قیمت این کنیز چقدر است، او بهت میگه این مقدار، همون مقدار پول حضرت در اختیارش گذاشت. نمیخواد دیگه به اصطلاح چانه بزنی و بگی کمتر، وقتی راضی شد به همین مقدار پولو بهش بده و اون کنیزو بردار بیار. ایشون پذیرفت. عرض کردم این روایت در اصول کافی است، در باب مولد حضرت رضا سلام الله علیه اونجا کلینی نقل کرده. ایشون میگوید که من آمدم نزد همون فروشنده کنیز و بهش گفتم من اون کنیز دیروزی رو میخواهم، حاضری بفروشی؟ گفت بله. ولی میدونی قیمتش چنده؟ گفتم بله. چقدره؟ گفت فلان مقدار. گفتم من حاضرم. گفت این کنیز رو برای کی میخوای؟ گفتم برای اون مردی که دیروز با من آمد. گفت من رجل. اون مرد کی بود؟ گفتم قرشیون. گفت بهتر بگو برام. گفتم هاشمیون. گفت روشنتر برام بیان کن. گفتم علویون فاطمیون. گفت اسمش رو. گفتم من اجازه ندارم بیش از این مقدار، همین مقدار، از اولاد آل ابی طالب، از فرزندان پیغمبره و از بزرگان این خاندانه. گفت من دیروز به فروختن این کنیز راضی نبودم، اما امروز راضی شدم، جهتی دارد. گفتم چیه جهتش؟ گفت انی اشتریت هذه الوصیفه من بلاد المغرب. من این کنیز رو از بلاد مغرب خریدم. بلاد مغرب قاره افریقا رو میگوین و اروپا رو هم میگوین مغرب، چون چیزی که قاره اروپا رو از افریقا جدا کرده دریای مدیترانه است، مستحضری، و مسلمون ها در سنه 90 و چند هجری توانستن از اون تنگه جبل و طارق عبور کنن و از افریقا برن در منتها الیه اروپای اون زمان که نامش اندلس بود و اسپانیای امروز، اونجا رو فتح کنن. اسپانیا یکی از مراکز بزرگ اسلامی بوده است تا 700 سال قبل، و اصلا حکومت اسلامی داشته. قرطبه یکی از شهرهای بزرگ اسپانیاست و علمای طراز اولی اسپانیا داشتن که اینها مسلمان بودن، صاحب تألیف بودن، که کتاباشون امروز هست. مثلا عقد الفرید مال ابن عبدربه اندلسیه، استیعاب فی معرفت الاصحاب مال ابن عبدالبر اندلسیه، آیات و احکام القرآن تفسیریست، تفسیر آیات احکام 20 جلده مال قرطبیه، و قرطبی یکی از مراکز اسپانیاست. مساجدی با معماری های بسیار بسیار زیبا که این مساجد آثارش تا امروز باقیه، اما به خاطر یه مقدار مسامحه، بی توجهی، که مع الاسف امروز جوانهای ما غفلت دارن، مشغول شدن به فیلم ها و دیدن مناظر جذاب و رها کردن مراکز مذهبی، ماتمها، مساجد، مجالس ذکر. جوانم در اول جوانی خیال میکنه آمده تو دنیا، فقط تو این دنیا خوشی کند و عیش کند، نمیدونه هدفی داره خدا از آفریدنش، و اون هدف این است که به کمال برسد، و کمال انسان در این نیست که خودش رو آلوده کند به گناه، و این چیزیست که دشمن میخواد. اندلس شب خوابی کشوری بود اسلامی، صبح رودخانه خون را افتاد، ریختن مسلمان رو کشتن و مساجد اونا رو گرفتن، کلیسا کردن. و شما این کتاب غروب آفتاب در اندلس را اگر بخوانید خواهید دید یک کشوری که این همه سابقه اسلامی داشته یه مرتبه غروب بکند و افول بکند و ما مسلمان ها توجه نداشته باشیم، مع الاسف. به هر حال بلاد مغرب شامل افریقا می شود و شامل اروپا هم میشه. حالا مادر حضرت رضا سلام الله علیه از کدام قسمت هست خیلی تاریخ گویا نیست. این شخص میگوید که اشتریت هذه الوصیفه من بلاد المغرب، مغرب رو ما امروز به تونس و عرض می شود که لیبی و کشور مغرب و اینا به اینها اطلاق می کنیم، به غرب هم میگیم غرب دیگه، اونجا هم همون عرض کردم، فقط فاصله همین مدیترانه است. اشتریت هذه الوصیفه من بلاد المغرب، من این کنیز رو خریده بودم طبق کارم و حرفم که کنیز و اب از یه مناطقی می خریدم می آوردم به منطقه دیگری می فروختم، این کنیز همراه هم بود با کنیزهای دیگری. فلقیتنی امرأت من اهل الكتاب، یک زنی از اهل کتاب مرو دید، یک نگاهی به چهره این کنیز کرد، گفت ما ينبغي ان تكون هذه الوصيفه عندك، گفت کنیز پیش تو چیکار میکنه؟ کنیز نباید پیش تو باشه. گفتم چرا؟ با همون نگاه، با همون نظر. اجازه بدید این نکته رو اینجا عرض کنم، جالبه. در گذشته قیافه شناسی و چهره شناسی یک علم رایجی بوده. من یادم میاد در بچگی، حالا نمیدونم الان هست یا نه، در بچگی مرسوم بود کفبینی، شخص دستشو باز میکرد یک کسی نگاه میکرد به همین خطوط کف دست، یه سلسله مسائلی رو میگفت، یا به پیشانی نگاه میکرد یه سلسله مسائلی رو میگفت. من نمیخوام عرض کنم این درسته، همه ی حرفایی که اونها میزنن این حرفها حرفای درستیست، اما به هر حال در گذشته یک علمی بوده، این علم جای پای پیغمبر رو کفار مکه تا کنار غار آوردن، منتها اون کسی که جای پای پیغمبر رو تا کنار غار آورد گفت دیگه نمیدونم پیغمبر به زمین فرو رفته یا به آسمان پرواز کرد. این یک علمی بوده و تو این راه حالا بشر امروز روی آورده به علوم تجربی و تو این زمینه در گذشته این علوم بوده و شواهد و قرائن فراوانی هم تو تاریخ ما داریم در این رابطه، که اگر یک وقتی مقتضی پیش بیاد من عرض خواهم کرد. نگاه کرد به چهره این کنیز و ما یم بقی ان تکونه هاده الوصیف عندک، نباید این پیش تو باشه. گفتم چرا؟ با همون نگاه گفت یم بقی ان تکونه هاده الوصیف عند خیر اهل الارض، این زن باید یک همسری داشته باشه که بهترین افراده. گفتم چرا؟ گفت این زن یک فرزندی ازش متولد خواهد شد که زبان زد شرق و غرب می شود. وقتی این جمله رو اون شخص گفت و دیدم این سخن این شخص بی حساب نیست، تو چهره نگاه کرد، گفتم خودم این کنیز رو بر می دارم، خودم این کنیز رو تصاحب می کنم، مال خودم باشه تا اون فرزندی که قرار است متولد شد اون فرزند فرزند من باشه. هر وقت خواستم باهاش مباشرت کنم به من گفت من کنیز تو هستم، درسته، اما نزدیک من نیا، اگه نزدیک من بیای خودمو میکشم، من مال تو نیست، منو باید بفروش، من صاحبی دارم. اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس الجاهليه بانجاسها ولم تلبس كم مدلهمات ثيابها. هر انسانی صالح برای این که امام و حجت خدا را نگهداری کند و حضانت کند ندارد. من تا دیروز هم راضی به فروختن این کنیز نبودم، اما اون چه بهش اصرار کردم دیدم نمیپذیرد و گویا من صاحب این کنیز نیستم، امروز راضی شدم به فروش و از تو که سوال کردم اون شخص کیست برای همین جهته. خب ایشون کنیز رو خرید، برداشت آورد. موسی بن جعفر سلام الله علیه مادری دارد به نام حمیدت المصفات، شنیدید نام مادر موسی بن جعفره. این زن به قدری بزرگوار است، به قدری زن شایسته است. امام صادق علیه السلام حج که می رفت این بانوی معظمه رو با خودش می برد. مسائل حج بسیار مسائل مشکلی است، طواف، سعی، مسائل مربوط به رمی، وقوف، اینا خیلی مسائل، گاهی بعضی از مسائل بسیار پیچیده ای داره. امام علیه السلام حمیدت المصفات رو با خودش می برد و زنها که نیاز به سوال کردن مسئله داشتن می فرمود از حمیده سوال کنید، او می دونه مسائل حج. دانشمندی بود حمیدت المصفات و راوی حدیث است. این زن همون زنی است که ابی بصیر وقتی آمد پیشش و سوال کرد از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق لحظه آخر چه گفت، اون حدیث مشهور رو که شنیده اید در رابطه با نماز، حمیده گفت لحظه آخر امام صادق فرمود اجمع او کل من کان بینی و بینه او قرابه، هر کسی بین من و او قرابتی است کنار بستر من جمع کنید. جمع کردیم، وقتی حضور پیدا کردن حضرت یه نگاهی کرد به اطراف فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلات، شفاعت ما به کسی که نماز رو خفیف بشمارد به او نمیرسد. به نماز عزیزان اهمیت بدهید و نماز رو باید انسان حساب اول رو بر نماز باید باز کنه، نه کاراش رو بکنه و بعد بیاد سراغ نماز. این خانم مادر موسی بن جعفر عهده‌دار تعلیم مسائل دینی و مذهبی به مادر حضرت رضا شد. حالا از اینجا به بعد مطلب رو از این خانم بشنوید، حمیدت المصفات مادر موسی بن جعفر. یه صلواتی بر رحمت کنید. ایشون میگوید این زن رو معارف دین رو من بهش آموختم. چقدر خوب انسان معارف دین رو شناسنامه‌ای مسلمان نباشد، مسلمان بر اساس دلیل و برهان باشد. خدا حفظ کند. یکی از اساتید ما زنده استشون در قید حیاته، چون میگفتن عقاید مردم رو مبتنی بر خواب و امثال ذالک نکنید، عقیده مردم باید بنیانش عقل باشد. وقتی بنیان عقیده عقل شد نمیلرزد این بنیان تا ساختمان فرو بریزه. اما اگر عقیده مردم به شخص شد یا به خواب شد، فردا انسان فهمید اون خواب دروغ بوده، خب عقیده متزلزل میشه. عقیده رو روی عقل باید استوار کرد. لذا این که قرآن مجید، ملاحظه کردید قرآن هی امر به فکر میکنه، امر به تدبر میکنه، امر به تعقل میکنه، لعلکم تعقلون. به فروش و از تو که سوال کردم اون شخص کیست برای همین جهته. خب ایشون کنیز رو خرید، برداشت آورد. موسی بن جعفر سلام الله علیه مادری دارد به نام حمیدت المصفات، شنیدید نام مادر موسی بن جعفره. این زن به قدری بزرگوار است، به قدری زن شایسته است. امام صادق علیه السلام حج که می رفت این بانوی معظمه رو با خودش می برد. مسائل حج بسیار مسائل مشکلی است، طواف، سعی، مسائل مربوط به رمی، وقوف، اینا خیلی مسائل، گاهی بعضی از مسائل بسیار پیچیده ای داره. امام علیه السلام حمیدت المصفات رو با خودش می برد و زنها که نیاز به سوال کردن مسئله داشتن می فرمود از حمیده سوال کنید، او می دونه مسائل حج. دانشمندی بود حمیدت المصفات و راوی حدیث است. این زن همون زنی است که ابی بصیر وقتی آمد پیشش و سوال کرد از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق لحظه آخر چه گفت، اون حدیث مشهور رو که شنیده اید در رابطه با نماز، حمیده گفت لحظه آخر امام صادق فرمود اجم او کل من کان بینی و بینه او قرابه، هر کسی بین من و او قرابتی است کنار بستر من جمع کنید. جمع کردیم، وقتی حضور پیدا کردن حضرت یه نگاهی کرد به اطراف فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلات، شفاعت ما به کسی که نماز رو خفیف بشمارد به او نمیرسد. به نماز عزیزان اهمیت بدهید و نماز رو باید انسان حساب اول رو بر نماز باید باز کنه، نه کاراش رو بکنه و بعد بیاد سراغ نماز. این خانم مادر موسی بن جعفر عهده‌دار تعلیم مسائل دینی و مذهبی به مادر حضرت رضا شد. حالا از اینجا به بعد مطلب رو از این خانم بشنوید، حمیدت المصفات مادر موسی بن جعفر. یه صلواتی مرحمت کنید. ایشون میگوید این زن رو معارف دین رو من بهش آموختم. چقدر خوب انسان معارف دین رو شناسنامه‌ای مسلمان نباشد، مسلمان بر اساس دلیل و برهان باشد. خدا حفظ کند. یکی از اساتید ما زنده استشون در قید حیاته، چون میگفتن عقاید مردم رو مبتنی بر خواب و امثال ذلک نکنید، عقیده مردم باید بنیانش عقل باشد. وقتی بنیان عقیده عقل شد نمی لرزد این بنیان تا ساختمان فرو بریزه. اما اگر عقیده مردم به شخص شد یا به خواب شد، فردا انسان فهمید اون خواب دروغ بوده، خب عقیده متزلزل میشه. عقیده رو روی عقل باید استوار کرد. لذا این که قرآن مجید، ملاحظه کردید قرآن هی امر به فکر میکنه، امر به تدبر میکنه، امر به تعقل میکند، لعلکم تعقلون، تتفکرون، تعلمون. این برای همینه که انسان با عقل و با مشعل خرد و اندیشه حرکت کند و اسلام رو بیابد و به اسلام معترف و معتقد بشه. خب این دیگه از اسلام دست بر نمیداره، شیفته اسلام میشود و شیفته مکتب میشود. خدا را، پیغمبر را، قیامت را، قرآن را، امامت را انسان با عقل و بر بنیان اندیشه پای گذاری کند. این نمی لرزه هیچ وقت و هیچ وقت بر نمی گرده. ایشون رو معارف اسلام رو به این خانم آموخت. وقتی این خانم از نظر معارف اسلام غنی شد، حمیده میگوید یکی از شبها من رسول خدا رو در خواب دیدم، به من فرمود یا حمیده حبی نجمه لبن که موسا، ای حمیده نجمه را دیگه به پسرت موسا واگذار کن، از او خیر اهل الارض متولد خواهد شد. این زن میگوید وقتی نور حضرت رضا سلام الله علیه به من منتقل شد، من هر وقت میرفتم تو بستر بخوابم از درون سینم گویا صدای تسبیح و تحمید میشنیدم. و وقتی حضرت رضا علیه السلام متولد شد، به آقا موسی بن جعفر گفت آقا من یه زنی میخوام کمکم بکنه بچه‌مو نگه داره. بهش گفتن که خب یه بچه نگه داشتن که کاری نداره که تو نیاز به کمک داری. گفت راسته، ولی ان لی اوراد، من برای خودم یه برنامه‌ای دارم در روز، دعاهایی دارم، اذکاری دارم، میخوام اون اذکار رو هم انجام بده. انسان وقتی تربیت شد اینطور میشه. این مادر حضرت رضا. یه چیز جالبی هم من از حضرت صادق سلام الله علیه براتون عرض کنم و کم کم عرایزم رو جمع کنم. یه صلواتی مرحبت. امام صادق علیه السلام در 25 شوال سنه 148 از دنیا رفتن. حضرت رضا علیه السلام هم در 11 ذی‌قعده سنه 148 متولد شدن. یعنی ولادت حضرت رضا علیه السلام 15 روز بعد از وفات حضرت صادق بوده، چون ماه ذی‌قعده بعد از شواله، شوال ذی‌قعده ذی‌حجه. همون سنه 148 25 شوال حضرت صادق از دنیا رفت و 11 ذی‌قعده سنه 148 حضرت رضا سلام الله علیه متولد شد. حالا چیزی که جالبه اینه، حضرت صادق علیه السلام به موسی بن جعفر می‌فرمودن که خدا یه پسری به تو میدهد، اون پسر عالم ما خاندان است و خیر و اهل الارض است. لیتنی ادرکتو. ما دو تا کلمه داریم در زبان عربی، شاید نظیرشو در فارسی نداشته باشیم، اما در عربی داریم. یکی لیت است و یکی لعله است. لعله رو که در قرآن مجید زیاد به کار رفته، لعیتم به کار رفته، حالا هر دوشو عرض میکنیم. لعله آرزوییست که انسان ممکنه در آینده بهش برسه و ببینه. لعلهم یرجعون، لعلهم یفلحون. نداریم؟ بازگشت، رستگار شدن یه امر ممکنیست. اما روز قیامت که می شود، کفار و بدکاران میگویند یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا یعنی چی؟ ای کاش فلانی رو من دوست نگرفته بودم. تموم شده دیگه، نمیشه که، گذشته دیگه. از آخرت که انسان به دنیا بر نمیگرده. فیالیت شباب لنا یعودو فاخبرهو بما فعل المشیبو. این شاعر در ایام پیری میگوید ای کاش جوانی من برگرده تا من بگم پیری چقدر سخته. خب جوانی که بر نمیگرده که. لیتر و عرب در جایی به کار میبرد که آرزوی باشد محقق نشود. امام صادق علیه السلام میفرمود لیتنی ادرکتو، ای کاش من پسرت رو می دیدم، یعنی نمی بینمش. 15 روز قبل از ولادت حضرت رضا علیه السلام امام صادق از دنیا رفت. این یک بخش از ولادت حضرت و این مسائلی که ما در ضمنش بیان کردیم. انشاءالله بخش های دیگر رو میگذاریم برای فردا. اجازه بدید من این حدیثی که خوندم، حیفم میاد معنا نکنیم و بدون معنا مجلس رو ختم کنیم. امام هشتم حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید که دوست انسان عقل انسانه، دشمن انسان هم جهل و نادانی انسان. این خیلی کلام ارزشمندی است از حضرت صادق. حالا انسان چند تا دوست داره و چند جور دشمن داره، چند قسم دوست داره و چند قسم دشمن. یکی از دشمنهای انسان شیطانه، یکی از دشمنهای انسان هم بشر. گاهی افراد دشمن انسان میشن و برای انسان پاپیش تو زندگی درست میکنن، انسانو گرفتار میکنن. یکی از دشمنهای انسان هم نادانی انسانه. امیرالمومنین میفرماد که رب شخص رب عالم قتله جهله. گاهی بعضی ها رو میبینی جهلشون باعث میشه میکشدشون. امام میفرماد دشمن انسان جهل انسانه. این جهل نه به معنای فقط ندانستنه، گاهی انسان کارش کار نادانی است ولو علم داشته باشه، که این نیاز به توضیح داره. حالا دوست انسان هم عقل انسان، دوست واقعی انسان، چون عقل انسان است که خواهان سعادت انسانه و به انسان میگوید چی کار بکن که خیر تو در آن است. و صدیق و کل امر ان عقله و عدوه جهله. امیدواریم این کلمات نورانی و سخنان ارزشمند و حکیمانه این خاندان رو به گوش جان بسپاریم و در زندگیمون نسب العینمون باشه، که برای دنیای ما هم خوب این کلمات تا چه رسد به آخرت انسان. قیل لی انت اوحد الناس ترن فی علوم الورا و شعر البدیع لک من جوهر الکلام نظام یسمر الدرم فی یدی مجتنی فعلا ما ترکت مدح ابن موسی و الخصال التي تجمعن فیه قلت لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لأبيه ابو نواس. یکی از شعرای عصر هارون و مأمون است. بهش گفتن چرا علی ابن موسی رضا رو مدح نمی کنی؟ گفت من چگونه مدح کنم کسی که جبرئیل خادم پدر او بوده است. روزی که از مدینه حرکت کرد فرمود اهل و عیال من برا من گریه کنی. السلام علی من عمر اهله و عیاله علیه قبل وصول الموت الان. گفتن آجون گریه برا مسافر میمنت نداره. فرمود راسته، اما مسافری که امید بازگشت داشته باشه، من که دیگه از این سفر بر نمی گردم. اومد کنار قبر رسول خدا،
ایستاد برابر قبر پیغمبر، صدا زد: یا رسول الله، دلم نمیخواست از کنار جدا بشم، اما چه گناهم نمیگذرن. آجون امام هجدم، شما به اهل و ایالت فرمودی گریه کنن، خبرم دادی دیگه بر نمیگردی. این یه حالت مرسومی بوده میان عرب، اما حسین لحظه آخر صدا زد: گریه نکنی زینبا، از بحر من زاری مکن. خود حضرت رضا گریه برای امام حسین دوست داره، فرمود: ان یوم الحسین اقره جفوننا و ابکا عیوننا. زینبا، از بحر من زاری مکن، با صدا بحرم عزاداری مکن. گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن برهم مزن. گریاتونو بگذارید برا بعد از شهادت من، یا ابا عبدالله کنار کشتتم نگذاشتن بچه ها گریه کنن. سکینه تا آمد بدن بابا رو تو آغوش بگیره، دشمن آمد با تازیانه، نادیده هیچ دیدم که طفل یتیمرم از روی نش باب به سیلی جدا کنن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بدم المظلوم يا